اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. و ذلک لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعه الا لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده. رفقا، بحث ما در قول سوم در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معناست. قول سوم، مرحوم صاحب معالم میگه این استعمال جایزه، منتها اگر مستعمل مفرد باشد به نحو مجاز و اگر مثنا یا جمع باشه به نحو حقیقت خواهد بود. یعنی تفصیلی که ایشون میده در نوع استعمال و اصل صحت استعمال و امکانش رو پذیرفته. مرحوم آخوند رحمت الله علیه میخواد دیدگاه صاحب معالم رو نقد بکنه. اول از همه دیدگاه ایشون راجع به مفرد و بعد هم دیدگاه ایشون راجع به جمع و مثنی. اما دیدگاه ایشون راجع به مفرد این بود، یادتون هست؟ بگفتش که واز لفظ را برای معنا به قید وحدت وضع کرده. برای معنا به قید وحدت، یعنی مثلا وقتی که میخواست اسم پسرشو بذاره زید، فقط و فقط خصوص پسرشو در ذهن آورد. برای خصوص پسر که یکی بیشتر نبود اسم زید رو گذاشت. بنابراین اگر شما از واژه زید، از لفظ مفرد استفاده کنید و اراده دو معنا بکنید، اراده دو زید بکنید، میشه چی؟ میشه مجاز. چون استعمال شده لفظی که برای کله در چی رو فقا؟ در جز. کل چی بود؟ اصل معنا به اضافه قید وحدت. شما قید وحدت رو حذف کردید، جای وحدت کسرت آمده، شده استعمال لفظ در اکثر از معنا. اینجاست که به علاقه کل و جز استعمال میشه مجازی. خب میدونید که استعمال وقتی میخواد مجازی بشه حتما باید یه القه مصححی داشته باشه. اما اشکال مرحوم آخون چیه؟ مرحوم آخون میگه آقا جان من، الفاظ وضع شدن برای اصل معنا، قید وحدت دیگه چیه؟ حالا هفته وحدت تازه گذشته، شما تو فاز وحدت افتادی، چه ربطی به وحدت داره؟ قید وحدت اصلا ربطی در موضوع لهه الفاظ ندارد. اگه برمیگرده به نگاه و نظر واضع، که نگاه و نظر واضع که در موضوع له مأخوذ نیست. یک، بعد هم واجب الاتباع نیست. این هم دو، اونی که در موضوع له لفظ نشسته اصل معناست. بنابراین کسی اگه ادعا بکنه موضوع له الفاظ اصل معنا به اضافه قید وحدت کلیست، مرکب از دو جزء اصل معنا و قید وحدت، این خیلی تزلع و اطلاعی از عالم لغات نداره. اصلا شأن صاحب معالم فراتر از این همچین دیدگاه مبتذلیه واقعیه، چون صاحب معالم از اصولیون خبره است، خوش ذوق. دیار چی شده که همچین اشتباهی؟ خب برای اینکه مطلب خوب روشن بشه، ایشون میاد با صاحب معالم بحث میکنه، میگه جناب صاحب معالم، شما خودت استادی بزرگی، هیچ بحثی هم درش نیست، ما سه تا نحوه لحاظ داریم برای ماهیت، انها ثلاثه لحاظ ماهیت، انها ثلاثه لحاظ شیء. یک، به شرط شیء. دو، به شرط لا. سه، لا به شرط. به شرط شیء، به شرط لا، لا به شرط. یه مثال واضح و روشن، بنده میخوام غذا بخورم، یه وقت هست میگم چلو کباب میخوام به شرط پیاز، به شرط پیاز میشه به شرطش، یعنی اگر پیاز نباشه چلو کبابت هم نمیخوام. یه وقت ممکنه بنده چلو کباب بخوام به این شرط که بغلش مشروب سرو نشه، میشه به شرط لا. یه وقت هم هست من نسبت به چیزی ممکنه لا به شرط باشم، آقا سماق بریزیم یا نریزیم، لا به شرط، ریختی ریختی نریختی مهم نیست. نمیشود نسبت به یک شی هم شما به شرط شی باشی، هم به شرط لا باشی، هم لا باشد. تکلیف تو معلوم کن، بالاخره پیاز جزء لا ینفک قضات به شرط شی، یا اصلا نباید باشه بیاد بوش حالتو به هم میزنه به شرط لا، یا نه مثل بنده میمونی که خیلی وسط فرق چلو کبابه باشه اونش دیگه مهم نیست باشه، یا لا به شرطی. نمیشود هر سه با هم باشه. رابطه این سه نحوه لحاظ شی رو فقط تباینه، یعنی با هم جمع نمیشه. خب حالا اگر موضوع له لفظ مفرد، اگر موضوع له لفظ مفرد مقید به قید وحدت باشه، مرحوم آخون میخواد بگه استعمال این لفظ مفرد در اکثر از معنا مجاز هم نیست، حقیقت که هیچ مجاز به علاقه کل و جز هم نیست. چطور؟ فقط کل و جز در وقتی است که یکی مشتمل بر دیگری باشد دون الاخر، اما دیگر اینجور نباشد. مثل فرض کنید که خانه و درب، خانه خانه مشتمل بر درب اما درب مشتمل بر خانه نیست. خوب دقت بکنید، اگر معنا مقید، اگر معنای موضوع له مقید به قید وحدت باشه، یعنی به شرط لا لحاظ شده، به شرط لا یعنی به شرط عدم کسرت، به شرط عدم کسرت، پس معنای موضوع له بنابر دیدگاه صاحب معالم به شرط لا لحاظ شده، یعنی به شرط عدم کسرت. وقت اگر بخواد مستعملون فیه ما، معنای مستعملون فیه ما اکثر از یک معنا باشه، کسرت داشته باشه، اینجاست که معنای مستعملون فیه میشه به شرط شیء، یعنی به شرط کسرت. پس رو فقط دقت بکنید، از دید صاحب معالم موضوع له شد چی؟ به شرط لا. مستعملون فیه که اکثر از معناست شد چی؟ به شرط شیء. رابطه موضوع له و مستعملون فیه رابطه کل و جز نیست، اینا کاملا اجنبی از همند، رابطه کلی و جزئی، چون این لحاظات با هم تباین دارن، هیچ کدوم بر دیگری مشتمل نیست، هیچ کدوم بر دیگری مشتمل نیست. واضحه؟ بنابراین شما نمیتونی بگی استعمال مفرد در اکثر از من، بله اگر موضوع له جز مستعمل فی کل بود، به انسان بگی چی؟ رقبه. موضوع لش چیه؟ گردن. مستعمل فیش چیه؟ انسان. این میتونه مجاز باشه. عکسش هم هست، اگر موضوع له کل بود اما مستعمل فیه بفرمایید جز بود، اینجا شما اگر بیایی به ران گوسفند، کلمه گوسفند رو اطلاق بکنی، اسمی که برای کله به کار بردی در جز اشکال نداره، اما نمیتونید دو معنی که هیچ کدوم نسبت به دیگری همپوشانی ندارد رو به بهانه علاقه جزء و کل جای هم بزنی، امکان نداره. پس اشکال مرحوم آخون روشن شد دیگه انشاءالله. خلاصه اشکال ایشون اینه، خلاصه اشکال مرحوم آخون اینه که اگر موضوع له لفظ مفرد مقید به قید وحدت باشه، استعمال مفرد در اکثر غلطه. استعمال مفرد در اکثر غلطه، نه مجاز. و تالی فاسدون عند صاحب المعالم، صاحب معالم میگه نه درسته اما مجاز. فالمقدم و مثله، اینم قیاسیست که بخونیم. و ذالک، آقا بزن، این عدم وجه، این که وجهی برای تفصیل نیست، دیدی لا وجه لتفصیل، این ذالک میخوره به عدم وجه. اینکه جایی برای تفصیل صاحب معالم نیست از این جهت، لوضوح، این مربوط به الفاظ مفرد میشه، جایی که مستعمل مفرد. ان الالفاظ لا تكون موضوعتن الا لنفس المعانی، نه للمرکب من نفس المعانی و قید الوحده، بلا ملاحظت قید ال وحده، خود معانی موضوع له و الا. خوب دقت بکنید، یعنی و ان کانت الالفاظ موضوعتا للمعانی به قید الوحده، به ملاحظت قید الوحده، و ان کانت الالفاظ موضوعتا للمعانی به قید الوحده. اگه اینجور باشه، لما جازه، بنویسید ولو مجازن، لما جاز الاستعمال ولو مجازن فی الاکثر. استعمال غلط اصلا، حتی مجازن هم به علاقه جزء و کل صحیح نیست. تو منظور از استعمال، استعمال چیه؟ مفرد. منظور از اکثر، اکثر از یک معنا. لأن الاکثر ليس جزء المقید بالوحده، اشتباه نکن، اکثر جزء معنایی که مقید به وحدت نیست، اکثر رو فقط به شرط شیء، به شرط کثرت. اونی که مقید به وحدت به شرط لاست، یعنی به شرط عدم کثرت. بل یباینه، بلکه اکثر مباین است با مقید به قید وحدت، اصلا جور نیست، بل یباین و مقید به قید وحدت، فاعل اکثر، مفعول بفرمایید مقید به قید وحدت. از چه سنخ مباینتی؟ این مباینت مفعول مطلق نوعی یباینه، مباینت الشیء به شرط شیئن و شیء به شرط لا، همونطور که بین شیء به شرط شیء و شیء به شرط لا توایونه، معنا به شرط شیء، بنویس کسرت، شیء اول میشه معنا، به شرط شیء، شیء دوم میشه کسرت، و شیء اینم باز میشه معنا، به شرط لا، یعنی به شرط عدم کسرت. اولی که به شرط کسرت، همون اکثره. میتونی باز یه توضیح دیگه هم بنویسی، این شیء اول حسب فرض مستعمل فیه، چون استعمال در چی شده؟ اکثر. شیء اول به شرط کسرت مستعمل فیه، این شیء دوم به شرط لا موضوع له حسب دیدگاه صاحب معالم، موضوع له، چون میگه به شرط وحدت، به شرط عدم کسرت معانی موضوع له. کما لا یخفا، مطلب مخفی نیست، این مباینت مخفی نیست. آقا ما تا به اینجا راجع به چی صحبت کردیم؟ تعارف نکنه، بگو دیگه، چه نمیگی؟ خجالت میکشی؟ خب البته گاهی اوقات رفقا باید ببینیم این حرفایی که من اسم صاحب معالم اینجا آوردم یه مقدار یخ جسارت نشه محضر همسالیشون، یک نظر شاید به نظر سست و سخیف بیاد، اما خیلی وقتا میشه با یک نگاه عمیق انظار و آراء سخیف رو در قالب‌های خیلی قوی و محکم ارائه کرد. به اصلاحاتی گاهی اوقات نیازه، کم و کسرهایی لازمه. خیلی از این اقوالی که در کتاب معالم ذکر شده است و ذکر خواهد شد رو من گفتم و خواهم گفت که اقوال پرت و پلا و ضعیفی، اما خب میشه با یک سری اصلاحات. مثلا جلسه قایاتون باشه، جلسات قبل بحث ما راجع به این بود که یه دنی میگفتن محال اشتراک لفظی، از این ور قش کردن. یه دنی میگفتن که واجب اشتراک لفظی، از اون ور قش کردن. هر دوش قابل توجیهه، اما نه در قالب استحاله و وجوب. هر دوش قابل توجیه. مثلا ما باید برای هر فرد از انسان یه اسمی بذاریم. اگه قرار باشه مقید باشیم که مشترک لفظی پیش نیاد، یعنی به هیچ عنوان نمیشود یک نام رو بر دو نفر نهاد، بعد نام هر کسی با دیگری فرق کن. این اگر ناممکن نباشه سخت و متعذره، سخت و متعذره. مثلا مجبور بودیم دیگه از اسمای دو حرفی و سه حرفی و چهار حرفی و تا ده حرفی هم پرهیز بکنیم، بریم به سمت اسمای مرکب از 11، 12، 13، 15، 20 حرف مثلا، چون پر شده اونا دیگه ظرفیتش. هی باید کلمات رو ادامه بدیم با حروف متعدد. این عادتاً تحمل نمیشه. از این جهت میشه دعوی وجوب اشتراک لفظی و لااقل در اسامی اعلام کرد، اعلام اشخاص. در هر کدوم با یه دقتی با یه تحلیل ذهنی قابل دفاع اند. چون بحث ما بحث خارج اصول نیست، بحث داخل اصوله، وارد این گونه مقولات نمیشه. اما در مجموع من به تجربه برام ثابت شده که حتی سخیفترین اقوال هم در دل خود نما و رائحه از حقیقت دارن. بلکه یه پس زمینه درستی وجود داشته که یه همچین حرف غلطی ازش در آمده. منتها مشکل این است که او نتوانسته از اون ذهنیت درست خودش رو به شکل نظریه دقیق تبیین کنه. این هست. بالاخره ذهن دیگه به یک سمتی میره، بعد یه برداشتی از اون درکی که داره میکنه، تبیینی از اون درکی که داره میکنه. این تبیین ها گاهی اوقات خیلی فاصله دارن به اون واقعیت های دیده شده. این هم درس اخلاق نگید، ما درس اخلاق نمیگیم. اما رفقا بحث ما در تثنیه و جمع، تا حالا هر چی گفتیم چی شد؟ مال مفرد. از این لحظه میخوایم راجع به شرف بزنیم، تثنیه و جمع. نگاه بکنن دوستان من، راجع به تثنیه و جمع ایشون دو تا اشکال میگه. اشکال اول همین خطی که الان میخوایم بخونیم، الا ان الظاهر ان اللفظ فیهما که انه فلان، دیدی؟ از این الا ان الظاهره که میاد از میانه خط اولی که الان میخواییم مشغولش بشیم، اشکال اول شروع شد. اشکال دوم رفقا اگر بخواید مطرح بکنید، ببینید عبارت ما انه لوقیل و عدم تأویل و کفایت الاتحاد در چاپهای ما بعد سر خط میابرد نیورده، در ادامه آورده. حالا اگر ما شما همینجور اصلاح کنید، بله چند خط بد میشه بودم و شما 6-7 خط بد و 3 4-5 خط. من انه لوقیل و عدم تأویل و کفایت الاتحاد فی اللفظ و استعمال حقیقتا به حیث جازه الاخر میشه اشکال دوم. دو تا اشکال میخواییم بگیریم به بیانات جناب صاحب معالم نسبت به بحث تثنیه و جمع. این قسمت دقیق حواس ها جمع. رفقا ببینید، ایشون در وهله اولی حق به صاحب معالم میده و بعد هم میگه حرف شما در این حال ناحقه. ببینید، ما قبول داریم که تثنیه و جمع در حکم تکرار مفرده، در حکم تکرار مفرد. وقتی میگی جعنی و اعیانن، در حقیقت گفتی جعنی و عینن و عینن و عین، حداقل سه تا، ممکنه تا 10,000 تا بره. اینو ما قبول داریم. اما خوب دقت بفرمایید، اشکال اول فقط مبناشو تو نیم خط بشنوید. در تثنیه و جمع همونطور که اتحاد لفظی معتبره، اتحاد معنوی هم معتبره. اتحاد معنوی هم معتبره، یعنی فقط کافی نیست که برای تثنیه بستن دو مفرد از حیث لفظ یکی باشه، از حیث معنا هم باید یکی باشه. توضیح بدم. خب آقا ببینید، شما الان میخواید بگید رجلان، در واقع این به منزله رجل و رجل، از حیث لفظ یکیست، از حیث معنا هم این رجل و رجل یکیست، هر دو برای یک ماهیت به کار رفتن، حیوان ناطق مذکر به این شکل. بنابراین اتحاد معنوی هم لازمه. بر همین اساس ایشون می‌فرمایند که اگر لفظی به شکل مثنا به کار رفت، نمی‌تونید در دل این مثنا دو معنای مختلف به چپانی. جناب صاحب معالم بعد بگی استعمال لفظ مثنا شده در اکثر از معنا دو معنای مختلف، بلکه این مثنا دلالت میکنه نهایت بر اراده دو فرد از یک معنا، بر اراده دو فرد از یک معنا. جعنی به عینین، یعنی یا دو تا ذهب بیار یا دو تا فزه بیار، نه اینکه یک ذهب و یک فزه مثلا، یا دو ذهب و دو فزه مثلا. بعد حتما اون دو عینی که میخوای باش تثنیه ببندی از حیث معنا یکی باشه. وقت تثنیه به چه درد میخوره؟ حالا که معنای یکی است، پس تثنیه بچه آوردیم، این تثنیه به فرد معنا میخوره نه به اصل معنا. اصل معنا چند تاست؟ یکی. فرد معنا چند تاست؟ دوتا. سوال داشتیم
تقلیب
چیو؟
تقلیب قلب دادن یکی باید دیگه
چرا چه به بحث به تقلیب؟
خب تثنیه بخواه بیاریم یک زن یک من دوتشون رو بگیم رجلن.
حالا اونو بذارید باشه، اونو میگیم مجازه. ایشون مثلا میگه گاهی اوقات دو نفر مثلا زن و مرد داریم، برای اینکه از حالشون میگه تقلیب، از باب تنها تقلیب چیش قلبه داره، قلبه زوری منظورتون زاره. اینجا مثلا انتبه قدیم بود الان دیگه نیست، بگیم مثلا جا از رجلان، از باب تقلیب به زن و مرد بگیم رجلان. خب این قضیه هست، خیلی جاها این اتفاق میفته. کاظمین، حسنین، که اسم یکی رو بر دیگری، اسم بزرگتر رو بر هر دو اطلاق میکنه. اینا بحثش میاد که صبر بکنید، یه توضیح راجع به این سوال شما میدم. اینا در واقع تعبیره. پس اشکالی که ما اینجا گرفتیم بر صاحب معالم اینه که تثنیه بودن یک لفظ مجوز اراده دو معنای مختلف نیست. تثنیه علاوه بر وحدت لفظی، وحدت معنوی هم لازم داره. بسیار. همین جا به فقط یه اشکالی میگیریم که جواب دوستمونم ضمن این اشکال مطرح میشه. میگیم ببخشید شما گفتید وحدت معنوی هم لازمه، درسته؟ میگن محمدون، محمدون سلاس، محمدون سه تا محمد. نویسندگان کتب اربعه کیان؟ محمد ابن علی ابن بابویه صدوق، دو محمد ابن یعقوب کلینی، سه محمد ابن الحسن طوسی. شو چند تا؟ سه. هر کدوم شخصیت مجزایی هست، از حیث معنا با هم فرق میکنن. معنا در اسماء اعلام فرده، برای خصوص فرق و تشخصاتش وضع شده. لذا اگر مثلا این محمد اول رو ببینید، موضوع لهش شیخ صدوق میشه با تشخصات خاص خودش، با محمد دوم که محمد ابن یعقوب زمین تا آسمون متفاوت کاملا متفاوت. شما یه محمد یا مهادی اربعه، مهادی اربعه شنیدی؟ شاگردان برجسته وحید بهبهانی بودن که بساط اصولیون رو پهن کردند. یکیش مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم بود، یکیش مرحوم سید محمد مهدی شهرستانی بود که حتی این شهرستانی ها که هستن، یکی مرحوم ملا مهدی نراقی بود پدر ملا احمد، یکیش هم مرحوم میزا محمد مهدی اصفهانی شهید بود که جد ماست، جد علم الهدای مشهدی که بعدن که از اصفهان آمد مشهد شد میزا محمد مهدی خراسانی، تا اصفهانی المولد بود خراسانی المشهد شد، اونجا به شهادت رسید. مهادی اربعه اینا آمدن بساط وحید بهبهانی رو پهن کردند. خب اسم مهدی فقط بین اینها مشترکه، چنانچه اسم محمد فقط بین اونها مشترک بود. با این وجود ما جمع بستیم، میتونیم تسمیه ببندیم، محمدان، زیدان، مهدیان. پس چی میگید شما علاوه بر اشتراک لفظی اشتراک معنوی هم لازمه؟ علاوه بر اینکه لفظها متحد باید باشن در تثنیه و جمع، معانی هم باید متحد باشن. چی میگید شما؟ چه حرفی؟ مرحوم آخوند در جواب میفرماین که تثنیه و جمع عزیز من اصلا در معانی جزئی راه نده، در معانی جزئی راه نده. یعنی حتما رفقا تثنیه و جمع از خواص معانی چیه؟ کلیه، از خواص معانی کلیه. اونجاست که میشود دو فرد یا چند فرد تصور کرد. در معنای جزئی که قابل صدق و بیش از یک فرد نیست، چجور میخوای تثنیه یا جمع اراده کنی؟ دو فرد یا چند فرد اراده کنی؟ بنابراین گول نخور، این محمد نیست که جمع بسته شده، این در حقیقت المسما به اسم محمده که جمع بسته شده. این مهدی نیست که جمع بسته شده، این مسما به اسم مهدیه که جمع بسته شده. مراد اینه که این مسماها هر دو کلی هست. مسما به اسم محمد چند تا ما داریم؟ میلیون ها بل میلیارد ها. مسما به اسم مهدی چی؟ اونم همینجا. اینجا در واقع تأویل اتفاق افتاده، تجوز اتفاق افتاده. این ما اسم از حالت علمیت خارج کردیم، اسم جنسش کردیم، بعد تثنیه یا جمع است. در اونجایی که دوستمون سوال کردن هم قصه همینه، اونجا از باب تأویل و تجوزه. در واقع ما آمدیم اسم بزرگتر رو بر کوچکتر هم تطبیق دادیم، اسم بزرگتر رو بر کوچکتر. امام موسای کاظم مدفونن در کنار امام علی النقی، به احترام این که عرض بکنم خدمتون امام موسای کاظم نقش جد رو داره بزرگتره، به هر دو میگن کاظمین. چه شهر باصفایی هم هسته که از حرمهای خیلی باصفا به نظر من کاظمینه، که دل خیلی درش باز میشه، روح همچین به پرواز میاد. حسم وقتی هم کاظم رو میدم همچین حسیه. خدا توفیق بده به هممون زیارت مقبول انشاءالله. خب کاظم من در واقع مسما به اسم کاظم با تثنیه بستیم، کار به تعویل میکشه و همین کافیست در رد صاحب معالم. صاحب معالم میگو از باب چیه؟ حقیقته. حالا از باب چی شد؟ مجاز تعویل. همین کافیست در رد صاحب معالم که کار به تعویل کشیده جناب، کار به تجوز کشیده. شما میگید استماع لفظ مثنا و جمع در اکثر از معنا حقیقت اینجور نیست. خب چند خط بخونی؟ ثواب داره دیگه. و تثنیت و الجمع و ان کانا به منزلت تکرار، تکرار غلط، تفعال، اگرچه به منزله تکرار در لفظه. اینو ما قبول داریم، مثنا دو بار تکرار شده، مفرد جمع حداقل سه بار، بسته به تعداد افرادی که مد نظر هست. منتها الا ان الظاهر، اشکال اول ظاهر این است که ان اللفظ فی تثنیت و الجمع که انه کرر، تکرار شده و اراده شده از هر لفظی، از هر لفظ چی رفقا تکرار شده، هر لفظ مکرری، فرد من افراد معناه، معناه الواحد، اراده شده فردی از افراد معنای واحدش. در واقع رفقا مثنا یعنی دو فرد از یک معنا، جمع یعنی چند فرد از یک معنا، حداقل سه. لا انه، نه اینکه شأن چنین است، اراده شده باشد از کل لفظ، منه به چی برمیگرده؟ کل لفظ، از هر لفظی معنایی از معانی اون لفظ. آقا دو فرد از یک معناست، نه دو معنا از معانی لفظ، اشتباه نکن صاحب معالم. فاذا قیل مثلا جئنی بعینین، اگه این گفته بشه اینجا اورید، جواب اذا اورید فردان من العین الجاریه، اراده شده دو فرد از عین جاریه، تعبیر جاری یعنی چشمه، در مقابل عین واکیه یعنی چشم. عین ماشاءالله معنا زیاد داره، عرب ها از این خیلی خوششون می آمد، واسه همه چی گذاشتن، چون خیلی غلیظ هم میشد تلفظ بشه عین، اونم از غلظت الفاظ خوششون می آمد، لذا واسه خیلی از معانی گذاشتن. حیفش اومده که واسه یک دو سه چهار معنا باشه، میگن تو 70 معنا میره. اورید دو فرد از عین جاری، یعنی چشمه، دو تا چشمه، تو یه جوری آخه جعنی به عینه اینو تو چشمه واسه من بیا میشه؟ حالا بعدش میشه، یعنی با کیه تو چشم در بیا اصلا از حدقه، یعنی میشه، اما چشمه نمیشه، این قدیم که نمیشه. حالا اورید فردان من العین الجاریه، نه اینکه مثلا اورید معنیان من معانی العین، نه دو فرد از یک معنا. لل عین الجاریتو، چون من مرفوع خوندم اطلاعات فردان باشه، نه اینکه اراده شده باشد، لا انه اورید العین الجاریه و العین الباکیه، عین باکیه میشه همین چشم من و شما که اهل بکا بر حسین علیه السلام. خب بنابراین رفقا طبق این فرمایش صاحب معالم فرقی بین مفرد و جمع نیست، اینو یادداشت بکنید زیل کلامشون، فرقی بین مفرد و جمع از حیث بحث ما وجود نداره. مفرد در یک معنا به کار رفته، جمع هم در یک معنا، مفرد باید در یک معنا به کار بره، جمع هم باید در یک معنا به کار بره. فقط فرقش اینه که مفرد به کار رفته در یک فرد از یک معنا، جمع و مثنا به کار رفته در چند یا دو فرد از یک معنا. و تثنیت و الجمع و فی الاعلام. آقا یه اشکال مقدری است که مرحوم آخوم در قالب یه خط بیان میکنه، میگه اگر تثنیه و جمع در اعلام میبینی، فکر نکن که مثلا ما عقب نشینی میکنیم آه بله ببخشید ما گفتیم وحدت معنا هم کنار وحدت لفظ لازمه، اما خب اینجا وحدت معنا نیست. نه، اون که ما گفتیم سر جاشه، در تثنیه و جمع فقط وحدت لفظی کافی نیست، وحدت معنایی هم لازمه. اما در اسماء اعلام اگه شما شاهد تثنیه و جمعید، کاظمین محمدون، اگه شاهد تثنیه و جمع هستید، انما هو، کاش هما میگفت، به چی میزدیم تثنیه و جمع؟ این تثنیه و جمع در اعلام، انما هما به تأویل المفرد الى المسمى، به تأویل مفرد است، مفرد یعنی اون واژه مفرد. آقا واژه مفرد مثلا محمد، زید، مهدی، اینجور کاظم، الى معنای اسم جنس، یعنی از حالت علمیت خارجش میکنیم، علل مسما بل اعلام، به ها به چی برمیگرده؟ اعلام، این اسم جنس میشه، یعنی از حالت علمیت خارج، نقطه مقابل علم چیه؟ اسم جنس، برای اون جنسی وضع شده که وجه اشتراک افرادش اسمشونه، نقطه اشتراکشون اسمشونه. پس قضیه تأویل و تجوزه، با حال این که ادعای صاحب معالم چی بود؟ حقیقت بود، حقیقت بود، بذار اصلا نمیتونه به نفع خودش مصادره کنه این قضیه. خب دوستان یه چند دقیقه با بنده باشید به این بحث بعدی. اشکال دومی که صاحب معالم در بیانشون دارند اینه، مرحوم آخون میفرمایند که آقا سلم نا، اصلا ما عقب نشینی میکنیم، گفتیم در تثنیه و جمع چی لازمه؟ بگید وحدت لفظ و معنا. بگیم آقا وحدت لفظ کفایت میکنه، این میخوای بگید در تثنیه و جمع وحدت لفظ کفایت میکنه، اختلاف معنا اشکال نداره. اگر ما اینو قبول کنیم، با این مدعا پیش بریم، باز هم فرمایش مرحوم آخوند مخدوشه. آقا دقت بفرمایید، جواب دومی که مرحوم آخوند میده به صاحب مقاله مرکب از دو جزئه، مرکب از دو جزئه. خوب عنایت بفرمایید، بخش اولش کجاست؟ ما انه لو قیل و عدم تأویل میشه بخش الف اشکال دوم. نعم لو اورید مثلا من عینین میشه بخش به اشکال دوم. دو بخش الف و ب داره. اما رفقا بخش الف، بخش الف خوب عنایت بفرمایید، ایشون میفرمایند که اگر اتحاد لفظی کفایت بکنه، یک، شما وقتی استعمال میکنید تثنیه را، من راجع به جمع حرف نمیزنم، فقط رو تثنیه بحث رو پیش میبرم، شما بعدا خودتون رو جمع هم پیاده کنید. مطلب یه جوره برای اینکه بحث مبهم نشه، گیج کننده نشه، فقط رو تثنیه پیاده میکنید. شما که لفظ مثنا رو استعمال کردید، وقت اراده کردید دو معنای مختلف را، دو معنای مختلف را، فرض اینه دیگه، صاحب معالم هم نمیگه. خب حالا شما اراده کردی یک فرد از دو معنا را، یک فرد از این معنا، یک فرد از اون معنا، یا اراده کردی دو فرد از هر دو معنا را، دو فرد از هر دو معنا، دو فرد از این، دو فرد از اون، چند حالت شد؟ دو حالت. شما که گفتی جئنی به عینین، جئنی به عینین، یا منظورت این است که جئنی به یک فرد که عین باکیه باشه و یک فرد که عین جاریه باشه، یا اینکه منظورت این است که جئنی به دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه. چند تا میشه؟ چهار تا. اینجاست که بند الف و ب تشکیل میشه در جواب مرحوم آخوند. بند الف و ب از همین جهت تشکیل میشه. اگر مقصود شما دو فرد باشه، اگر مقصود شما یک فرد از هر کدام از دو معنا باشه، یک فرد از هر کدام از دو معنا باشه، وقتی میگه جئنی به عینین، این جئنی به فردن من الجاریته و فردن من الباکیته، مقصود اینه. اگر اینجور باشه ایشون میگه که به هیچ عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا اتفاق نیفتاد. به هیچ عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا اتفاق نیفتاد. عزیز من، شما نمیگی مثنا در حکم تکرار لفظه، اینگاه دوبار لفظ تکرار شده. خیلی خوب، لفظ اول در معنای اول، لفظ دوم در معنای دوم، گو این که ما دو لفظ داریم در دو معنا به کار رفته. یک لفظ، یک عین در باکیه، یک عین در جاریه. به همین روشنی، به همین واضحه، یه فرق از این یه فرق از این. بنابراین اصلا استعمال یک لفظ در دو معنا نیست که استعمال دو لفظ در دو معناست. از این جهت نهایت این است که من به جای این که بگم وعینن اینو اضافه کنم، یا و نون تثنیه رو اضافه کردم، گفتم بعینین، به جای بعینن وعین گفتم بعینن. نهایت این کشکال نداره، عالم الفاظ دست ما رو باز میذاره. اینقدر در واقع اگه ما اینو بپذیریم رفقا، این مبنا رو بپذیریم، وقتی که طرف از عدات تثنیه استفاده میکنه، از الف و نون یا نون تثنیه استفاده میکنه، دو جور میشود براش مراد سازی کرد. یا میتونه اراده کرده باشه دو فرد از یک معنا رو، یا میتونه اراده کرده باشه یک فرد از دو معنا رو، به این معنا که از هر معنایی یک فردی مقصود رو باشه. اما خب در هر حالت استعمال یک لفظ نیست در دو معنا، که در واقع استعمال دو لفظ در دو معنا. چند خط بخونیم ببین تا کجا میرسیم. مع انه، این اول خط باید بیاد، اول خط. شأن چنین است، لو قیل و عدم تأویل، اگر کسی قائل و عدم تأویل بشه، واو تفسیره، قائل به عدم تأویل بشه. این ادامه بحث قبلیست ها، یعنی عدم تأویل در مورد چی رفقا؟ در مورد اسماء اعلام. این امتداد قبلیست. معتقد بشیم که در تثنیه و جمع در اعلام هیچ تأویل و تجوزی در کار نیست، به نوعی ادامه حرف قبلیه، اما در واقع اشکال دوم بر جناب صاحب معالم. اگه بگیم آقا در مثل تثنیه و جمع اعلام هیچ تأویلی اتفاق نیفته، واف تفسیره، لوقیل به کفایت الاتحاد فی اللفظ، بگیم کافی اتحاد در لفظ، نیاز نیست اتحاد در معنا، کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعماله ما، به چی بزنی؟ تثنیه و جمع. در استعمال تثنیه و جمع به نحو حقیقی اتحاد لفظی کفایت. ازا در اعلام هم خیلی راحت بدون اینکه اشتراک معنایی باشه ما جمع میزنیم یا تثنیه میبندیم. به حیث، به گونه ای که کفایت میکند، به حیث متعلق به کفایت، به حیث، به گونه ای که جاز ارادت و عین جاریت و عین باکیت من تثنیت العین حقیقتا، حقیقتا قید اراده است، جائز است اراده این دو معنا به شکل حقیقی. اگر اینه خوب دقت بکنید، این فرض اونجاییست که از هر معنا یک فرد مقصود باشه. لما، آقا لما چی کار است؟ جواب لوقی لما، لما کان هازا من باب استعمال لفظ فی الاکثر. این دیگه از باب استعمال یک لفظ در دو معنا نیست، یک لفظ در چند معنا نیست. چرا؟ لأن این در خروج از محل بحث. بنویسید از محل بحث خارج میشیم، از محل نزاع خارج میشیم. لأن هیئتهما، چون هیئت تثنیه و جمع، مرادش از هیئت تثنیه و جمع رفقا در تثنیه در واقع اون الف و نون یا یا و نونه، در جمع این مقدار مختلفه. جمع گاهی اوقات سالمه گاهی اوقات مکسره. اگه سالم باشه میشه واو و نون یا یا و نون، اگه مکسر هم باشه طبیعی است که اون شکل مفرد میشکنه. عالم میشه چی؟ علما. جاهل میشه چی؟ جهلا. هیئت و افاقس جمع مکسر میشه به کار برد، این خوبه. اما راجع به اون الف و نون مثنا و یا و نون جمع، به نظر من باید ادات تثنیه و جمع به کار برد. هیئت به این نمیگن، تعبیر هیئت قشنگ نیست، چه هیئتی نیست، اینجا یک حرفی کنده اضافه شده. لأن هیئتهما انما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما. باشه بقیش مال فردا توضیح میخواد.